در اونجا هست یک حقیقتی در عالم لامکان است که جان ما یه بهره از اون برده، اینم میخواد بره پرواز کنه بره به سمت او، مثل یک کبوتری که از عالم بالا اومده حالا میخواد پرواز کنه برگرده به همون عالم بالا. گفت هبتت الیک من المحل الارفعی یا ارفعو ورقا و ذات و تعززن و تمنعی ارفعی تمنع. حالا میگه میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و راغ است و کروم. میل جان چیه؟ جان دلش میخواد که بره سراغ حکمت، بره سراغ معرفت، بره سراغ علم. میل تن چیه؟ میخواد بره سراغ طبیعت، باغ، راغ. باغ و راغ یعنی همین چمن و سبزه و بوستان. کروم، کروم جمع کرمه، کرم یعنی رز، درخت انگور، یعنی تاک. کروم یعنی تاکستان، یعنی تن سراغ بوستان و تاکستان میخواد بره، میخواد بره سراغ طبیعت. میل جان اندر ترقی و شرف، جان میخواد بره بالا، رتبه پیدا کنه، ارزش پیدا کنه، شرافت پیدا بکنه. میل تن در کسب و اسباب علف، میل تنم اینه که بره یه چیزی بخوره، یه چیزی گیرش بیاد، خلاصه این بچره، این واقعیته. میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یوهب را و یوهبون را بدان. میگه همونطور که ما جانمون علاقه داره که شرافت پیدا بکنه، بره بالا، به یک شرفی برسه، اون شرف هم علاقه داره که با ما یگانه بشه. میل و عشق آن شرف هم سوی جان، برمیگرده به اون حرفی که ما دو جلسه پیش گفته بودیم که رابطه متقابل عاشق و معشوق، اگه جان به عالم بالا علاقه داره، عالم بالا هم به جان علاقه داره. میل و عشق آن شرف هم سوی جانه. بعد میگه سر آیه یحبهم و یحبونه همینه دیگه. در قرآن خدا در یه جا بیشتر از همه جا، واضح‌تر از همه جا، محبت دو جانبه و دو سویه خدا و آفرینش و مخلوقات رو بیان میکنه. میگه فسوفه در آیه 54 سوره مائده میگه فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. عرفا خیلی سر این دو کلمه یحبهم و یحبونه تأمل کردن. این دو کلمه برای اونا یه دریا معنا داره. این که خلاصه فقط ما نیستیم که خدا رو دوست داریم، خدا هم ما رو دوست داره. اینم دیگه تفسیر کلامی نیست، عقیده یه فرقه یه غیر فرقه دیگه، این نص قرآنه. خدا میگه خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. یعنی بهتر از این نمیشه بگن که بین آفریدگار و آفریده ها رابطه دوستی دو سویه وجود داره. خدا مخلوقات رو دوست داره، مخلوقات هم خدا رو دوست دارن. میگه میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یعنی از این مطلب، یوهب را و یوهبون را بدان. اون آیه یوهبهم و یوهبونه اینجا تفسیرش روشن میشه، این سرش همینه، مطلب اینه. گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 80 تا کاغذ شود. مولانا اینجا دیگه میخواد فرود بیاد و میگه این قصه را اگه من بخوام ادامه بدم، به قول عوام مثنوی 70 من کاغذ شود. این مثنوی 70 من کاغذ شود ظاهرا در خود مثنوی نیست، شاید تا اینجا که ما خوندیم نبوده، حالا بعدش هم بعید میدونم باشه. این اصلش همینه، مثنوی 80 تا کاغذ شود. 80 تا کاغذ مراد 80 تا ورق کاغذ نی، چون تا همینجا مثنوی 800 ورق کاغذ شده، تا همینجا. پس تا اینجا به معنای چیزی غیر از یه لایه است، یعنی 80 تاقه. تا اینجا به معنی تاقه کاغذه، یا به قول بازاریا 80 توپ کاغذ. آره 80 بسته کاغذ، 80 توپ، 80 تاقه، 80 تا. تا اینجا معناش اینه. دو مرتبه جمع‌بندی میکنه. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. خلاصه اینه که هر کی طالب یه چیزیه، اون مطلوبم طالب این طالبه، جان مطلوبش در او راغب بود. یک رغبتی هم متقابلن از جانب اون مطلوب به سوی این طالب هست. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بیمراد. یعنی موجودات دو دسته هستن، یه دسته مرادن، یه دسته بیمراد. بیمرادا دنبال مرادا هستن، مرادا هم عاشق بیمرادا هستن. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بیمراد. بیمرادان بر مرادی میتنن، وان مرادان جذب ایشان میکنن. بیمرادا یعنی اونایی که طالبن، اونی که یه چیزی رو نداره. این دنبال مراده، بر مراد میتنه، یعنی حول محور اون میچرخه. اما اون مرادا چی؟ مرادا هم کارشون اینه که این بیمرادا رو جذب میکنن، میکشن به سوی خودشون. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. میگه البته این میلی که در عاشق هست، اثرش با عاشق متفاوت با میلی که در معشوق هست. در معشوق میل عاشق عاشق و پدرش رو در میاره، زار و نزارش میکنه، لاغرش میکنه، زرد و پژمردهش میکنه، مجنونش میکنه. اما میلی که تو معشوق هست، معشوق رو هی روز به روز قشنگتر و بله زیباتر میکنه و جلوه او رو بیشتر میکنه. بله ناز و نیاز. عشق معشوقان، این مطلب رو، این لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند، در بیت 4394 هم که دو جلسه پیش خوندیم میگه. اونجا گفت لیک عشق عاشقان تن زه کند، یعنی لاغر کنه، عشق معشوقان خوش و فربه کند. همین مطلب رو اینجا دوباره میگه. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. عشق معشوقان درخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. این یکی میسوزونه، اون یکی گل به صورتش میندازه، صورتش گل میندازه. کهربا عاشق به شکل بی نیاز، کاه میکوشد در آن راه دراز. میگه کاه و کهربا با هم رابطه دارن. کاه بیچاره یه راه درازی رو طی میکنه تا خودشو برسونه به کهربا. کهربا هم عاشق ها، اما به روی خودش نمیاره، به ظاهر بی نیازی نشون میده، ولی اونم منتظره که این کاه بیاد و بهش بچسبه. تا اینجا این بحثو میکنه. من یک بیت از حافظ میارم که قبلا هم گفتم که شاید جمع‌بندی این حرفای مولانا باشه، و اون بیتی از این غزل که پیش از این بیش از این اندیشه عشاق بود، کوکب بخت مرا صد جلوه در آفاق بود. تا میرسه به این بیت که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. شاید این حقیقتی که مولانا در این ابیات با این تفصیل گفته، هیچ شاعری به اندازه حافظ استادانه و هنرمندانه در یک بیت این مطلب رو بیان نکرده باشه. یعنی شاید در همه ادب فارسی این حقیقت این اندازه زیبا و روشن بیان نشده باشه. میگه چیه رابطه ما و خدا؟ جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ همون در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، این جلوه همونه. جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما ممکن الوجودیم به قول فلاسفه، وجودی از خودمون نداریم، ما فقیریم، مفتقر به ذاتی، یعنی در ذات خودمون هیچی نیستیم. پس درست همطور که پرتو خورشید، پرتو خورشید احتیاج داره به خورشید، احتیاج پرتو خورشید به خورشید چیه؟ فقط یه ربطه. این ما اصلا وجودمون ناشی از ربطمونه به خدا. اگه یک لحظه این ربط نباشه ما عدمیم، ما اینجوری احتیاج داریم. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. اون چی؟ همونطور که خورشید، خورشید دوست داره که تابندگی داشته باشه. شما تا حالا دیدید یه چراغی روشن باشه اما میل به انتشار نداشته باشه؟ میشه همچین چیزی؟ آیین چراغ خاموشی نیست، یعنی چراغ وقتی روشن شد این تابیدن و منتشر شدن و منبسط شدن و حرکت کردن، این ذات روشناییه. الله نور السماوات و الارض، نور باید گسترش پیدا بکنه، اشتیاق داره، اشتیاق داره که از جای خودش حرکت کنه، یعنی بست پیدا بکنه و خودش رو نشون بده. کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این حقایق رو حافظ تو این یک بیت گفته. از قول مرحوم علامه طباطبایی، با همه بزرگی قدر و وسعت اطلاعات و معلومات و عمق اندیشه‌ای که علامه داشته، نقل کردن که فرموده من سالها در این رابطه خدا و خلق فکر میکردم، وقتی به این بیت حافظ رسیدم همه جوابمو گرفتم، همه مطلب رو تو این یه بیت حافظ یافتم که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اما من میخوام برگردم به یه بحثی که نوبت گذشته کردم. نوبت گذشته ابیاتی از مولانا خوندیم که اشاره به این نظام حکیمانه مذکر و مؤنث و نریمگی و مادینگی در همه هستی میکرد و این که جمله اجزای عالم جفت جفت آفریده شدند و هر جفتی به جفت دیگه تمایل داره و این حکمتش اینه که این جفتها در ترکیب با هم تکمیل میشن و بعد هم بقا حاصل میشه. این بحث رو ما کردیم. من نوبت گذشته یه قدری با تفصیل توجه دوستان عزیز رو به این صحنه زیبا و حیرت انگیز و حکمت آموز و ایمان آموز هستی و طبیعت جلب کردم که شما از پسترین موجودات که بگیرید تا عالیترین موجودات که انسان باشه، میبینید این نظام زوجیت، جفت جفت بودن و گرایش به سوی هم داشتن و تولید مثل کردن، این در همه عالم جاری و ساریه. من خواهش کردم که همه کسانی که این سخن رو میشنوند یه چند دقیقه خودشون رو از موضع بازیگر صحنه به موضع تماشاگر صحنه منتقل کنن و فکر نکنن که حالا اگه من بودم چی میشد، ای کاش من باشم و فلان و بهمان اینا. یه لحظه موقتا ما خودمون رو فرض کنیم که همطور که گفتم داریم، اصلا در ما فرض کنیم این غریزه وجود نداره، داریم این صحنه رو تماشا میکنیم، اون موقع حکمتش رو بیشتر درک میکنیم. اینو عرض کردم. میخوام حالا یه چند دقیقه در تکمیل اون نکته قبل بگم که این غریزه جنسی که اینطور درس خداشناسیه تو دنیای ما به چه صورت در اومده. این در این دنیای معاصر ما این غریزه جنسی شده یه چیزی برای فراموش کردن خدا، گویی برای دور شدن از خدا. یعنی اصلا حکمت و نتیجه و غایت و تولید مثل و همه اینا فراموش شده، فقط همین لذت جسمانی زودگذر این شده اصل مطلب، در حالی که این داخل یه منظومه وسیع‌تر باید مشاهده بشه. یعنی این لذتی که در غریزه جنسی هست، این خودش غایت به اصطلاح نهایی نیست، این یه غایت مقطعی نسبی مقدماتیه. مثل غذا خوردن، این فکرشو بکنید شما، غذا لذت داره، توی دهان خوشمزه است، بوی کباب که بلند میشه گیج میشیم همه، به به به، از کنار یه کوچه رد میشی، مغازه‌ای نمیدونم شیرینی پزی، لذت این غذا آدمو میکشونه به سمت غذا. ولی کدوم آدم عاقلیه که نفهمه که این لذت یک وسیله است برای اینکه ما بریم غذا بخوریم، این غذا در معده ما هضم بشه، تبدیل به انرژی بشه، ما زنده بمونیم. یعنی این لذتی که خدا در این ورود غذا به ما داده، این یه در باغ سبزه که ما برای خاطر این لذت غذا بخوریم تا غذا بره تو بدن ما کار خودش بکنه. یعنی این آغاز راهه، پایان راه نیست. بله 4 سان 8 سان نمیدونم فوقش 10-15 سان این طول زبان و دهان کام ماست، توی این منطقه یه لذتی حس میکنیم، از گلو که پایین رفت دیگه اون هیچ حسی در ما ایجاد نمیکنه، اما تازه کار شروع میشه، آنزیم ها نمیدونم اسید ها، حرکات معده نمیدونم، خونی که میره به سمت معده، معده رو فعال میکنه، بعد روده، جذب، حرکات دودی روده، چقدر فعل و انفعال میشه تا این نخود و لوبیا و نمیدونم گوشت و شیر و خامه و عسل و اینا تبدیل میشه به انرژی، بعد تبدیل میشه به فکر، تبدیل میشه به اندیشه، ادراک، عشق، محبت، حکمت. اینایی که در ما همه پدید میاد از همین نونیه که میخوریم، ولی این نونو ما اولش به خاطر لذتش میخوریم، اما نباید فکر کنیم که فقط این نونو برای لذت درست کردن. این غریزه جنسی هم همینه. بله لذتی هست درش و خیلی هم هست و خدا هم اینو نهاده، اما تو دنیای امروز اینطور فکر میکنن که این سازوکاری که توی بدن انسان نهاده شده فقط برای اینی که این لذت رو ببرن و دیگر هیچ مسئولیتی، هیچ چیزی. این فرار از ازدواج، این فرار از ازدواج نتیجهش، یعنی نتیجه همین بینشه که طرف میخواد لذتش ببره، مسئولیتش به عهده نگیره. یعنی خدا این لذت رو بی جهت نگذاشته، این در واقع این لذت مقدمه تولید مثله که تو بری انسانی تولید کنی، تربیت او رو به عهده بگیری، فرهنگ او رو به عهده بگیری، رشد او رو به عهده بگیری، نسل ادامه پیدا بکنه. نه اینکه حالا اولا لذت رو از هر طریقی که شده ببری، ولی اون که اون طریق به تولید مثل منتهی نشه که این حرامه، یا اینکه فقط به لذت فکر کنی، حالا این شد نشد، یکی دیگه امروز اینجور، صبح اینجور، شب یکی دیگه، زور یکی دیگه، فقط بخوای بچشی. در حدیث هست که زواق نباشید در غریزه جنسی، یعنی قصدتون فقط این نباشه که هی بچشید ببینید این چه مزه میده اون چه مزه میده. معصوم لعنت کرده کسی رو که در غریزه جنسی فقط دنبال چشیدن باشه، که بخواد هی فقط اصلا غریزه جنسی رو محدود به همین مرحله بدونه. نه، همش صحبت اینه که این آیه خداست، این مقدمه چیه، این حکمت داره. اما توی دنیای امروز شما ببینید خانواده چه بر سرش اومده. شما برید تو کشورهای غربی ببینید که چند درصد خانواده ها خانواده سالم و کاملن، یعنی خانواده یه که پدر داره، مادر داره، بیش از یه بچه داره، سرسامونی دارن. شاید 70% خانواده ها نزدیک به این مرحله خانواده ها معیوبن، یا بچه اصلا نه پدر داره نه مادر داره، هیچ معلوم نیست، گذاشتن کنار کوچه رفتن، اصلا هیچ کی حاضر نیست مسئولیت اینو به عهده بگیره، یا اینکه مادرش معلومه پدرش معلوم نیست، پدرش معلومه مادرش ول کرده اینو رفته، یا اینکه حالا خانواده ها مثلا خیلی یا بیشتر به یه بچه اکتفا میکنن که اونم یه نقصیه، و اصلا ازدواج نمی کنن. ازدواج نمی کنن. یعنی کل این ساز و کار و فرایندی که خدا در وجود انسان گذاشته محدود شده به همین لذت موقت کوتاه مدت جسمی و دیگر هیچ. نتیجهش شده این گسیختگی خانوادگی و کاهش جمعیت، دیر شدن ازدواج و هزاران هزار نابسامانی و بیتعادلی و بیتوازنی و آشفتگی در درون جان افراد و در جامعه. یعنی هم ابعاد روانی داره هم ابعاد اجتماعی داره، و ببینید چه قوقایی شده. اینا همش نتیجه اینه که ما به این پدیده‌های طبیعی به چشم خدایی نگاه نمی کنیم. فکر میکنیم این لذت فقط برای اینی که، یعنی این غریزه جنسی فقط برای لذت بردنه. بله لذت هم هست، کما اینکه در غذا هم لذت هست، ولی فقط لذت نیست. لذت مقدمه است، لذت یه غایت مقدماتیه برای یه غایت نهایی. اما اون غایت نهایی رو فراموش کردن و غایت مقدماتی رو غایت نهایی تلقی کردن، این اون خطای بزرگیه که در دوران ما اتفاق میفته. کل دنیا رو عرض میکنم، ما هم تو این دود و آتش دنیا داریم میسوزیم. کل دنیا شده کبریت زدن به انبار باروت غریزه جنسی، یعنی فلسفه براش درست کردن، فروید اومده، نمیدونم اون در روانشناسی این بحثا رو کرده، جامعه شناسای آمریکایی در دهه 60 اومدن یک حرفای زدن و گفتن انقلاب جنسی، همه حرمت ها، همه حریم ها، همه عفت ها، همه پرچین ها، همه حصار ها، همه به قول خودشون تابوها، حرام ها، همه اینا رو سعی کردن از پیش پا وردارن و با افتخارم گفتن که ما داریم انقلاب جنسی میکنیم. نتیجهش هم شده همین، این که شما میبینید که خانواده از بین رفته و این درست برخلاف طبیعته. یعنی فقط انسانه که این نظم رو در عالم به هم ریخته و ممکنه که این نظم رو در بین حیوانات و گیاهان هم به هم بریزه. یعنی شیرازه این فرایندهای طبیعی رو به هم زدن و این در واقع درست نقطه مقابل نگرش معنوی به این سازوکار و این غرایزه که من فکر کردم جای اون هستش که در این بحثایی که مولانا مطرح کرده این عرایز رو بکنیم. ما تا بیت 4447 خواندیم، رسیدیم به جایی که مولانا برمیگرده به قصه وکیل صدر جهان، میگه این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. میگه حالا دیگه فعلا این بحث رو ادامه نده و من میخوام بهت بگم که اون وکیل صدر جهان که تشنه بود و شوق به آب داشت، عشق اونم افتاده بود توی دل معشوقش. همه میگفتن نرو که اون میکشتت، ولی برعکس شده بود، اون معشوقم دلش هوای این عاشقو کرده بود. این رها کن عشق آن تشنه جهان، تافت اندر سینه صدر جهان. حالا انشالله نوبت بعد بریم ببینیم که عشق صدر جهان چه کرده با او. شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ می سپاریم.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما، قلب ها را از بدی خالی نما.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها.
شب خوش دوستان. عرض کنم دوستی پیامک فرستاده که ما موضوع که گفتین چی بگیم. ببین دوستان، ما منتظریم که نظر شما رو بگیریم درباره این که از این به بعد چه موضوعهایی رو بیشتر مطرح بکنیم. منظورم موضوعهای اجتماعی، علمی، راجع به طبیعت باشه، ورزشی باشه، روابط انسانی باشه، عرض کنم مالی و اقتصادی، تفریحی و گردشگری باشه، راجع به خصلت‌های آدم‌ها، دوستی، مهربانی، حسادت و خیلی از چیزایی که شما بهتر از من میدونید. بفرمایید که چه موضوعی مطرح بشه از این به بعد بهتره و مورد علاقه شما دوستانه. این از این که